زندگی ارزشمند چیست؟ جواب رواقیون، فیلسوفانی که در یونان باستان و روم میزیستند، برای ما بسیار آشناست. چرا؟ این جواب تا چه حد ما را در برابر دشواری‌های فردی و جمعی تجهیز می‌کند؟ سلام. فلسفه رواقی، فلسفه‌ای که در رواق‌های یونان باستان گسترش یافت و به همین دلیل به این نام خوانده می‌شود، چندین سده به رغم رقابت با آرای فلسفی هم‌عصر با آنان در یک چیز شریک بود. پرسش اصلی فیلسوفان رواقی در حوزه فلسفه زندگی و فلسفه اخلاق، مثل دیگر فیلسوفان زمانه خود، این بود که زندگی ارزشمند چیست و چه چیز انسان را سعادتمند می‌کند. بی‌دلیل نیست که این سوال برای مخاطبان این برنامه آشناست. ادب فارسی چه در شعر و چه در نثر مرتب با پرسش‌های مشابه درآویخته. تو درمان غم‌ها ز بیرون مجو، که پازهر رو درمان غم‌ها تویی. در فلسفه عامیانه مردم این سرزمین هم مفاهیم مشابه با اونچه رواقیون می‌گفتند قریب به نظر نمی‌رسد. اگر مؤمنی امروزی به یکی از رواقیون بگوید تو به خدا توکل می‌کنی، جواب او آری خواهد بود، منتها با درک خاص خودش از خدا. مایه شگفتی نیست که آرای رواقیون با بسیاری از فلسفه‌های شرقی درآمیخته و سبک‌های زندگی و مکتب‌های فکری آفریده که هم در غرب و هم در شرق محبوبیت روزافزون می‌یابند. مایندفولنس یا ذهن آگاهی یکی از این مکتب‌هاست. در برنامه این هفته سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و نواندیشه دینی، میگوید پاسخهای رواقیون به سوالات امروزی چنان نغز است که در حوزه‌های مختلف از جمله روانشناسی به کار می‌آید. منوچهر حقیقی راد، دانش آموخته فلسفه و مترجم آثار فلسفی، در مورد اینکه این آرای اصیل رواقیون است که به ما رسیده تردید دارد. خیلی خوش آمدید آقای دباغ. شما بگید که به نظر شما آرای رواقیون چی هست؟ اون کنه فلسفه اخلاق و فلسفه زندگیشون چیه؟
عرض می شود که همطور که در درآمد برنامه هم اشاره کردید، فیلسوفان رواقی که خب من اونها رو چنان که در آثار مربوطه هم آمده فیلسوفان رواقی یونانی و فیلسوفان رواقی رومی میشناسیم و معرفی شده اند. فیلسوفان رواقی رومی که حالا مهمتریناشون زنون، سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس بودن،
که از قضا قیصر روم هم بود.
بله که قیصر روم هم بود. اینا در وهله اول با نهله و مکتب کلبیون که ریاضت کشیدن تو این دنیا رو توصیه میکردن در پیچیدن و معتقد بودند که نه، ما لزومی نداره برای احراز و به دست آوردن زندگی سعادتمند ریاضت کشیدن پیشه کنیم. مهمترین مؤلفه و مفهومی که در آرای رواقیون دیده میشه برکشیدن مقوله آرامشه و از این حیث اونها رو میشه با فیلسوفان یونان هم عصر خودشون که خب از شهرتی برخوردار بودن مثل سقراط و دیگران قیاس کرد که برخلاف مفهوم ورچو یا فضیلت که در آرای فیلسوفانی مثل خصوصا ارسطو محوریت داشت، به نزد فیلسوفان رواقی روم مقوله و مفهوم آرامش که از آن در زبان لاتین به آتاراکسیا تعبیر میشه محوریت داشت. یعنی به تعبیر ایشان برای زندگی سعادتمند رسیدن به آن باید فرد آرامش رو کسب بکنه و در ذیل آن به انواع ورچوها و فضائلی مثل شجاعت، صبوری و امثال هم دست پیدا میکنه. خب من سه تا از اصولی که فهرست بلنده، سه تا از اصولی که به نظرم در آرای رواقیون محوریه برای به دست آوردن این آرامش رو ذکر میکنم. یکی از آن تعبیر میکنند به فکر کردن به اتفاقات ناگوار یا negative visualization. مطابق با این تصویر رواقیون معتقدند که فرد اگر بتواند توان لذت بردن از آنچه را که دارد و بهش رسیده است در زندگی کنونی به رغم همه ناکامی ها و اتفاقات ناگواری که رخ داده و به تعبیر دینی کلمه شاکر بودن رو تجربه کنه، این رو هم در پرانتز عرض بکنم، برای اینکه کسی رواقی باشه لزومی نداره دیندار باشه، میتونه دیندار باشه میتونه دیندار هم نباشه، شاکر بودن رو و قدر داشته ها رو دانستن از اصولی است که به نزد ایشان آرامش رو برمغان می آورد. یعنی فکر بکنه فرد با خودش که میشد من این نعمت کنونی رو یا این داشته کنونی خودم رو از دست بدم، میشد این را الان من نداشتم.
بله. دوم،
دومیش عبارت هست از قصه فیتالیزم یا تقدیرگرایی. البته این سخن مستعد سوء فهم، دعوت به جبریگری نمی کنن. حالا لازم شد در ادامه برنامه توضیح میدم جبریگرایی نیست، بلکه سخن رواقیون در این باب این است که در باب اموری که بیرون از اختیار توست و در آن دخل و تصرف نمیتوانی بکنی چندان انرژی صرف نکن، چون
حتی غمی به خودت راه نده.
بله، غمی به خودت راه نده. شبیه آنچه که حافظ میگفت رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، شبیه به این امر داده یا گیوننس عبارت است از آنچه که تو در آن دخل و تصرفی نمیتوانی بکنی، یا به تعبیری که اونها در آرایشان آمده است طغیان علیه طبیعت کردن راهی به جایی نمیبره، تو رو فقط اندوهناک و افسرده میکنه.
و سوم،
و سومی ابن الوقت بودن یا قدر اینجا و اکنون رو دانستن، به این معنا که دم رو غنیمت بشماریم و بدانیم خیلی از آنچه که امروز تو داری اینجا و اکنون تجربه میکنی کاملا ممکن است که از دست برود.
رواقیون با اپیکوری ها در رقابت بودند. اپیکوری ها هم ابن الوقت بودند دیگه، یعنی میگفتند دم را غنیمت بشمار. ولی فرقشون چی اینجا؟
ابن الوقت بودن اینها شبیه اون تعبیری که در سنت عرفانی ما هم هست، یا همون چه که حافظ میگه هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. به این معنا که تفاوت اینجاست، اونقدر که من میفهمم، که ابن الوقت بودن یعنی اینجا و اکنون رو تماما درکشیدن، این نه به معنای لذت کوتاه مدت رو لزوما نصیب بردن است، بلکه این است که فرد آرامشی رو در درون خودش به این معنا تجربه کنه که ممکنه که بلافاصله، یا ببخشید ممکنه که این اتفاقی که الان داره تجربه میکنه دیگه هیچ به دست نیاد، ممکنه این آخرین جامی باشه که مینوشه، آخرین باری باشه که غروب آفتاب رو میبینه.
بله.
و به این معنا قدر اینجا و اکنون رو بدانه. بخوام یه شخصیت رمانی نام ببرم، از این حیث شاید شبیه، از حیثی شبیه به شخصیت زوربا در رمان زوربای یونانی نیکوس کازنتزاکیس باشه.
بله. آقای حقیقی راد، به نظر شما رواقیون چی میگفتن و کنه فلسفه اخلاقشون چی بود؟
بله، من میخوام از یه جای دیگه شروع کنم.
بله.
با صحبتی که آقای دباغ کردن مخالفتی ندارم، خب اینجوری بودن دیگه، توصیف خوبی به دست دادن. ولی من میخوام اول این فلسفه رو بذاریم توی بستر تاریخیش. میدونید که این فلسفه به فلسفه‌های تعلق داره که به اصطلاح میگن فلسفه‌های هلنیستی، یعنی دورانی که بعد از مرگ اسکندر امپراتوریای تشکیل میشه، دوران امپریال در واقع شروع میشه، دولت شهرها ارزششون از دست میدن، اون جوامع نسبتاً امن به حال یعنی امنیت ایجاد میکرد، کوچیک بود، اونا حل میشن توی امپراتوری‌ها، مقدونیه و یونان امپراتوری میساز، یعنی یک پادشاهی مقدونیه رو داریم، توی مصر بطلمیوس اول میره، توی شرق هم که سلوکیا هستن یه امپراتوریه. بعد شرایطی میشه، من میخوام از هگل استفاده کنم اگه موافق باشین. هگل توی فنومنولوژیش و هم توی فلسفه تاریخ و هم توی تاریخ فلسفه به رواقیون برمیگرد. اون بحثی که توی فنومنولوژی میکنه البته خیلی بیشتر تئوریکه تا تاریخی. بله. یعنی به عنوان مرحله ای از حرکت اون روح کیهانی که اسمش میذاره گایست میبینه، که من حتی بشم نزدیکم، منتها نمیخوام از هر چیزی که اون گفته دفاع کنم اینجا. ولی بله. در واقع از نظر هگل این رباقیون سمبول یه طرز فکری هستن که میبایست در اون موقع در واقع به وجود بیاد، به ظهور برسه، موقعی که ترس و ترس از برده شدن عام میشه. این واژه عام به مفهوم هگلیش یونیورسال میشه. در واقع توی فنومنولوژی بعد از این که اون قسمت که تو فارسی میگیم خدایگان و بنده، در واقع حالا میشنیم بگیم ارباب و بنده، ولی حالا لرد، و بعد از که اونو تموم میکنه نشون میده که خدایگاهی به وجود میاد. بعد از فصل خدایگاهی هگل میگه حالا این خدایگاهی به آزادی خودش پی میبره و میخواد در عرصه تاریخ ظهور کنه. میگه این رواقیونه. یعنی رواقیون خدایگاهی اون برده ایه که به این خدایگاهی رسیده. در نتیجه دورانیه که پر از ترس از برده شدن، فقر، بیماری، جنگ ها،
بله.
یعنی یه نظم دیگه ای حاکی میشه. در نتیجه که شما شاهد این هستین که این فلسفه رواقیگری و حتی اپیکوری و کلبی و اونایی دیگه، حتی چون آکادمی هم، آکادمی افلاطونی هم خب ادامه میده، منتها بله. شکگرا میشن. اون مدرسه ارسطویی هم ادامه میده، منتها کار جدیدی ارائه نمیدن، فقط تکرار میکنن. برای ما فلسفه های مختلفی داریم که مهمترینش خب فلسفه رواقی که بوده 500 سال غلبه داره. اینا در واقع به یک مفهوم عقب نشینی هستند از واقعیت.
عقب نشینی به خود.
آره دیگه، خود به خود میشه در درون. حتی در شکل زندگیشون هم هست. مثلا فرض کن اپیکوریا یه باغ داشتن، بعد اونجا زندگی میکردن. بعد مفهوم دوستی فیلیا رو اونجا گسترش میدن. چون با ایروس فرق میکنه فیلیا. یعنی اینا دیگه با کل پلیس، یعنی
شهر،
دولت شهر، رابطه نداشتن. این رابطه کوچیکی، جمع کوچیکی داشتن. رواقیون هم همینطور توی حالا اون رواق ها جمع می شدن. اسم این نوع آگاهی رو هگل می ذاره روح ناشاد یا آگاهی ناشاد، و یا حتی به یه معنی دیگه روح زیبا، چون خودش رو درگیر نمی کنه. یه روح زیبایی که از بیرون ایستاده و خودش رو درگیر واقعیت ها نمی کنه. و اینو ناشی از این می دونه که ناشی از همون شرایطی که توضیح دادم میدونه. هگل حتی چیزایی میگه که حالا من قبول ندارم، یعنی فکر میکنم به درد ما نمیخوره. هگل میگه که این فلسفه رواقی مثل یه مومیاییه، میتونه بین ما باشه ولی نمیتونه با ما زندگی کنه. یعنی اینو تموم شده میدونه و از این نظر میشه بهش ایراد گرفت که مثلا نمیبینه که میتونه اسپینوزا رو ببینه، میتونه پاسکال رو ببینه، میتونست حتی کانت رو ببینه
که تحت تاثیر آرای رواقی بودند.
نه اینکه کلا فلسفهشون رواقی بوده، ولی شما عناصرش رو میبینید توی مثلا کانت، توی
بله.
پاسکال.
پس لب کلام شما با خانشی که از هگل میگیرید این است که فلسفه رواقی فلسفه دوران ناملایمات، وقتی که فرد فکر میکنه که باید به خودش اتکا کنه و عقب میکشه از این صحنه
از واقعیت.
آیا به همین دلیل ما در عرفان ایرانی مفاهیم مشابه می‌بینیم؟ برای اینکه گفته میشه که عرفان مثلا بعد از حمله مغول‌ها وقتی رشد کرد که ناملایمات فیلسوف رو واداشت که ببره از دنیا و به خودش اتکا کنه.
ولی من بذار اینجا یه چیز رو بگم. من میتونم بگم آره من همینجوری فکر میکنم، ولی زیاد مهم نیست من چی فکر میکنم، چون من راستش مطالعه جدی تو عرفان ندارم. اینه که بله. نظری ندارم. به اضافه اینکه برای من یه چیز دیگر هم اضافه کنم، حالا اگه وقت من هستن
بله.
و اون اینه که ما، یعنی من فکر میکنم، حتی خود هگل هم فکر میکنه، هایدگر هم فکر میکنه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست که ما هیچ جنبش فلسفی رو نباید دست کم بگیریم، یعنی بگیم مثلا این اخه بی خوده یا
بله.
نفیش کنیم. خود هگل هم براش رواقیون از این بابت که یه مرحله، یه مومنتی هستن در گسترش اون گایست و براش مهمه. شما تشبیهش مثلا اینجوریه، شما نمیتونید مثلا فرض کنید من اون مرحله جوانیمو نفی کنم، باید از اون مرحله میگذشتم.
رواقیون مرحله ای از این شکوفایی روح جهانی بود.
آره روح جهانیه که میره تو خودش، منظورش بله. اینه، نه اینکه بله. دمیان اینو توطئه میکنن
بله.
در مورد عرفان بازم همینطور، عرفان هم یه سنت فکری عظیمه
بله.
اینه که من نمیتونم خلاصش بکنم بگم اینجا. ولی به نظر میاد که اون تاخت و تازها و اون جنگها و اون حملاتی که میشده واقعا خب انسان رو مجبور میکرده که یه جور خودشون رو سازگار کنن، سازش بدن با این واقعیت ها.
بله.
حتی ما عرفای مبارز هم داشتیم.
بله. آقای دباغ شما گفتید که تقدیرگرایی رواقیون برابر با جبرگرایی نیست. به ما توضیح بدید چرا؟ برای اینکه وقتی شما نگاهی به خلاصه آثار رواقیون میکنید، چه در یونان باستان چه چند صد بعد در روم باستان، میبینید واقعا اینها اعتقاد دارن که باید تن داد به اون چه که اتفاق میفته، برای اینکه به تفسیر یکی از فیلسوفان معاصر، اون چه که اتفاق میفته is unfolding of God's plan، آشکار شدن چیزی است که خدا مقدر کرده. اگر این به فاتالیسم یا تقدیرگرایی به اون معنای جاریش، یعنی جبرگرایی، نمی انجامه، به چی می انجامه پس؟
اونقدر که من دریافتم از آثار رواقیون در یونان باستان که اشاره کردید، روم باستان و در میان ما هم حالا میشه رگه هایش رو پیدا کرد در آثار عرفا و پاره ای از انسان های معنوی معاصر. ببینید، اگه جبرگرایی به این معناست که شخص دست و پا بسته در برابر طبیعت و آنچه که پیش روی اوست و رخ میدهد باشه، من درکم اینه که رواقیون چنین نبودن. اشاره کردید به مارکوس اورلیوس که خب پادشاه بوده، یعنی کار میکرده، کشور رو اداره میکرده. رواقیون میگویند که فرد در برابر آنچه که در آن دخل و تصرفی نمیتواند بکند بهتر است که صبوری پیشه کنه یا اون رو بپذیره، اما این مدلول و از می شود منتج به این نتیجه نمی شود و مدلولش این نیست که شما هیچ کاری نکنید. می دونید، شاید چون ما خب فرهنگ شفاهی در میان ما جاری و ساریست، این بیت حافظ خوب نشان بدهد که بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بخشی از آنچه که حافظ ازش به طلب روزی ننهاده کردن میکنه، یعنی میگه نکن طلب روزی ننهاده، به نظرم همون فیتالیزم یا تقدیرگراییه. شما کارت رو میکنی، تلاشت رو میکنی، اما میدونی خیلی از امور بیرون از اراده تو در جهان رقم میخوره.
بله.
و اون آرامشی رو که اینا ازش سخن میگن
ناشی از پذیرش همینه،
ناشی از پذیرش اینه، یعنی اسیان کردن در برابر طبیعت. رأی رواقیون اینه که منتج به غم و عرض میشود که اندوه طویل در تو میشه.
نظر شما چیه آقای حقیقت در این مورد؟
ولی من باز در ادامه همون صحبت قبلیم، در ادامه یه صحبتی که درباره هگل میکردیم و این جنبه ها، یعنی اونتولوژی این رواقیون، اون هستی شناسیشون و همینطور منطقشون هستش که الان خیلی برای خیلی جالب شده. اخلاقشون برای یه عده خاصی جالب شده که حالا میتونیم در موردش بحث کنیم.
ولی چیزی که ما مایندفولنس یا ذهن آگاهی مینامیم در جهان حاضر که خیلی طرفدار پیدا کرده، ناشی از فلسفه زندگی این هاست دیگه. البته خیلی ها معتقدن تحت تأثیر بودیسم هم هست. در این فلسفه زندگی اینها شما جبرگرایی نمیبینید؟
جبرگرایی که هست، جبرگرایی هست، ولی با صرف اینکه بگیم این جبرگرایی به معنی نفی آزادی نیست. این مسئله مهمه، یعنی برای این و این خیلی جالبه. یعنی البته اینا بگم که من با فلسفه رواقی به خاطر علاقم به فیلسوفای معاصر مثل ژیل دلوز اینا آشنا شدم، یعنی 30 سال دلوز میخونم.
بله،
همیشه رواقیون بودند، حتی اپیکوریان بودند، منتها حالا به خاطر برنامه شما مجبور شدم برم خود رواقیون رو بخونم.
بله بله،
برای این فلسفه‌ای که اینا ارائه میکنن جنبه‌ای داره که صرفا به بخش اخلاقش ختم نمیشه، یعنی محدود نمیشه. مثلا فرض کنین همین بحثه که جبر، این با آزادی رابطه داره. الان اگه
بله میتونید
توضیح بدم.
بله،
ببینید، اینا فکر میکنن که یه مفهومی دارن به اسم اوکیوسیس، از اوکیوس که همین اکونومی و اینا ازش میاد، مفهوم خانه و منزل و معاش خانه و اینجور چیز هست. این یکی از مفهوم بنیادیشونه که بعد تو فارسی مثلا من فکر کردم بزنیم، حالا من نمیدونم، شاید آقای دباغ پیشنهاد خوبی داشته باشن، چون که از همون زمان سیسرون که این ترجمه میکرده به لاتین اختلاف نظر هست، نه اینکه اختلاف نظر هست، معادلهای مختلف گذاشته.
بله، اگه به لوب کلام برگردیم، بله،
آره، این نشون اینا میگن که اسمش رو میذاریم به فارسی مثلا اختزا.
بله،
چیزی که مختزیه برای خانواده مثلا، منطقه اونا منظورشون خانواده نیست. میگن این گرایش هست، این اصلا در طبیعت هست. خب در موجود انسان، خب این اختزا برای اینه که، یعنی هر موجود جانداری میخواد اون ساخت خودش رو ادامه بده، اون چیزی که به اختزای وجودش رو میخواد در واقع ادامه بده، میخواد یه موجود زنده، میخواد زنده بمونه. خب این واضحه، بله. سیانت نفس و این صحبت. وقتی که من میپرم از دیگه، وقتی که به انسان میرسه، یه انسان هم میخواد به عنوان انسان اون ساخت رو ادامه بده. منتها ساخت انسان عقلانیته، اون عنصر اصلیش عقلانیته. در نتیجه اون چیزی که برای من خوبه، اون چیزیه که من بتونم به عنوان موجود عقلانی ادامه بدم.
بله.
در نتیجه و این رو آزادی میدونم.
درسته؟ بله. اگر ببخشید اجازه داشته باشید، بله. جهت احیانا ایزاه بیشتری این مطلب، ببینید رد پای آراء رواقیون رو به نظرم در میان فیلسوفان پس رنسانسی مثل مونتنی، اسپینوزا، شوپنهاور هم میشه پی گرفت. بعد این قصه تقدیرگرایی که ازش یاد میکنم، شاید یه نمونه خوبش اسپینوزا باشه، یعنی اینکه منافاتی با جبری اندیشی نداره. بدین معنا که خب اسپینوزا میدانیم تکفیر شده،
منافات داره با جبر اندیشی،
منافات داره، بله. با جبر اندیشی منافات، بله. داره، یعنی، بله. دست و پا بسته بودن در برابر سرنوشت، بله. منافات داره،
بله.
اسپینوزا تکفیر شد توسط کنیسه‌های یهودی در هلند قرن 17. آرای خودش رو وقتی که طرح کرده بود، مطابق با برخی از اسنادی که مانده است، پیش از برگزاری اون جلسه ای که در کنیسه بود، اون اسقف، ببخشید، اون خاخام که دوست پدر او هم بود، بهش گفت بیا و این حرفا رو پس بگیر. گفت نه، من این حرفا رو زدم و گفت افواهی بوده، اینا نقل شده. پس نگرفت و بعدم تن داد، جلای وطن کرد، رفت و به عدسی تراشی.
و به همین دلیل میگید اسپینوزا یه مثالی از تقدیرگرایی و نه جبراندیشی، یعنی هر دوی اینها رو در اسپینوزا
میبینید. یعنی پذیرفت این که تکفیر شد، طرد شد، تبعید شد، پذیرفت، حرفاش رو هم زد.
حالا که راجب اسپینوزا حرف میزنید، میخوام ببینم آراء رواقیون چقدر با الهیات اسلامی، یهودی و مسیحی سازگاره. برای اینکه همجوری که آقای حقیقی راد گفتن، رواقیون خیلی به این که what is true to your nature، چه چیز مقتضی هست برای تو، اقتضای وجود تو چیه، خیلی به این بها میدادن. و چون این وجود عقلانیه، عقلگرا بودن به گفتهشون. ضمناً برای بیننده هایی که علاقمندن، باید حتما بگیم که رواقیون ماتریالیست بودن. این خیلی مهمه در اون دوگانه ای که فلسفه باستان رو جدا میکرد، اینا در سمت ماتریالیستا بودن، مثل اپیکورین ها. به هر حال اینها میگن که اگر به اقتضای وجود خودت و سرشت خودت رفتار کنی، عقلانی رفتار کردی و این مهمه براشون. خب مثلا یکی از این رواقیون میگه که گاه ممکنه به این نتیجه برسی که اقتضای وجود تو میطلب خودکشی کنی، در صورتی که این با الهیات دینی ناسازگاره دیگه. چجوری شما این دوتا رو با هم سازگار میکنید، آراء رواقیون رو با الهیات دینی رو؟
من در پی مشخصا سازگار کردن به تعبیر شما آراء رواقیون با الهی دانان یا الهیات، با الهیات اسلامی نیستم. به تعبیر شما نیستم، اما فکر میکنم با برخی از آراء صوفیان ما، عارفان ما در تناسب و تلاعم است. در ابتدای برنامه شما بیتی از یکی از غزلهای ناب مولانا خواندید، بله. که از اینجا آغاز میشه: تماشا مرو نک تماشا توی، جهان و نهان و هویدا توی. تا اینجا که خواندید تو درمان غمها زی بیرون مجو، که پازهر و درمان غمها توی. این تعبیر باطنی گرایی و عطف نظر کردن به درون و اینکه آنچه که رخ میدهد بیش از آنچه که از بیرون ما نشأت بگیره، از درون ما نشأت میگیره، خب این از آموزه‌های محوری عرفا دست کم در سنت عرفان خراسانی است. من فکر میکنم اینجا اون تناسب و تلاعم زیاده، اما البته
یعنی شما به همپوشانی ها بیشتر علاقه، بله. دارید تا به اون جاهایی که بین رواقیون و الهیات، بله. اختلاف زیاده،
بله. به نظرم ببخشید یه نکته هم بگم اتفاقا، حالا چون در ابتدای برنامه اشاره به روانشناسی کردید، اروین یالوم روان پزشک و روان درمانگر معاصر هم جالبه، به رغم اینکه از اون پیشینه آمده است، به آرای برخی از رواقیون و حالا اسپینوزا، شوپنهاور و دیگران اشاره کرده برای سامان بخشیدن به سلامت روان، بله. یعنی امری که از درون باز نشأت میگیره.
بله. آقای حقیقی‌راد، یک همپوشانی مهم بین آرای رواقیون و آموزه های الهیاتی حکومت بر نفسه. قول آقای دباغ، بسیاری از دشواری ها از درون خودت برمیاد و شما بر خودت حکومت کنی بخش مهمی از دشواری‌ها از بین میره و این توی آموزه‌های ذهن آگاهی یا مایندفولنس زیاده. تصاویری که الان همکارانم روی این صفحه الکترونیک پشت سر ما میندازن، نقاشی‌ها و کارهای هنری که در ادبیات مایندفولنس ذهن آگاهی می‌بینید، همه تو این مایه هستن. این همپوشانی به ما چی میگه؟ حکومت بر نفس. من البته لفظ عمومی و قابل فهمشو میگم، اونها میگفتن کنترل بر خود.
البته خب یه چنین همپوشانی میشه دید، موافقم، منتها این به نظر من درست نیست. یعنی شما حتی یه فیلسوف بزرگی مثل میشل فوکو اواخر کاراش از این توجه به خود یا مراقبت از خود صحبت کرد تو جلد سوم تاریخ جنسیت، که بعد از این که از ایران اومد نیمه‌اشو تغییر داد چون فهمید اون طرف هم خبری نیست. خوب. ولی به هر حال یه موضوع جالبیه، چون ما یه بار چند هفته پیش داشتیم فوکو بحث می‌کردیم، اینو در نظر نگرفت. ولی به هر حال و بشم انتقاد شده به فوکو در این باره، چون اون خودی که خود نابی که میخواد حالا بر خودش به اصطلاح سلطه ایجاد بکنه، این اصلا نیستش توی فلسفه رباقی. اون خود ناب وجود نداره. من اگه در ادامه اون صحبتم یه موقع دیگه بیشتر صحبت می‌کردم، به اینجا می‌رسیدیم که این چیه که به وجود میاد. اون فرزانه آزاد این یه خود نیست که داره از خودش مراقبت می‌کنه، بلکه محصول فهم حقیقت جاری در جهانه. این از خودش مراقبت نمی‌کنه اصلا. بعد مثلا مرگ، شما بحث مرگ کردین، خودکشی، خب از همین اپیکتتوس پرسیدن اگه یه نفر
که یکی از رواقیون مشهور بود، بله
آره، یکی از مهمترینشون بود، یعنی تو دوره رومی در واقع بزرگترین بود، گفتن که خب اگه یکی میخواد خودشو بکشه چی؟ گفت بهش میگن the theory of open doors، گفت در بازه. شما اگه نمیخواید تو این بازه شرکت کنید یا احساس تعلم میکنید، خسته شدید، حوصله‌تون سر رفته، میتونید خارج چین از بازی. اصلا هیچ حالتی از مثلا بخوام تشبیه کنیم، من حتی گفتم که من تو عرفان
بله
صاحب نظر
رفته، بله حواشی رو بذاریم کنار، آره. بله
این با اون فنای رابطه‌ای نداره، اون فنایی که ملحق میشی به ابدیت.
آیا منظور شما این است که متجسم آیا منظور شما این است که اون چیزی که امروزه حکومت بر نفس نامیده میشه، غلبه بر نفس نامیده میشه، این کاملا متفاوته با اون چیزی که رواقیون میگفتن تحت عنوان کنترل بر خود؟
اینو از اون کندن. ببینید شما، من منظورم همین بود. اگه شما به اون بیشه اونتولوژیک و هستی شناسانه و شناخت شناسانش که روانشناسی هم توش از منطق صحبت میکردن، همه اینا توش بود، اگه توجه نکنید خب خیلی شبیه دیگه. یعنی شما میتونید اینو نشون بدید که چقدر شباهت داره با عرفان مسیحی، عرفان یهودی، با همه اینا، یعنی همه اونایی که
ولی تفاوتش در چیه؟
کف نفس. و تفاوتش به همون سرچشمه های این فکره و شباهتش هم واقعی. من نمیخوام بگم که این شباهت ظاهریه، ولی وقتی شما این انجام میکنید میارید توی مثلا فرض میدم روی بودیسم، مثلا اگه فرصت شد،
بله،
یعنی بودیسم غربی این کنده میشه از یک کانتکستی، از یک کانتکست،
از زمینش،
از
بله،
بافتاری کنده میشه و یه معنی دیگه پیدا میکنه. به قول بعضی میشه ایدئولوژی هژمونیک سرمایه‌داری معاصر.
من اگر از نمونه های به نظر من موفقی که کوشیده یه سنتزی ایجاد بکنه میان اون پیشینه رواقی، البته از این تعبیر استفاده نکرده، اما نشأت میگیره از سنت شرقی و بودیزم و بعد در فضای فرهنگ ما ایرانیان اون رو برکشیده و به تصویر درآورده است، به نظرم سهراب سپهریه، شاعر و نقاش کاشانی معاصر. از دفتر صدای پای آب به این سو میبینیم نوعی اندیشه رواقی در آثار او سر برآورده است، خصوصا در دو دفتر صدای پای آب و حجم سبز. به نظرم به این معنا سهراب هم از اون پیشینه استفاده کرده، یعنی پیشینه شرقی که مقوله‌ای مثل آرامش درون یا من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است، نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود که صدایم میزد، هم از اون پیشینه است، هم در میان ما در دفتر شرق اندوه و دیگر دفاترش نشان داده که با عرفان اسلامی هم آشناست. به نظرم به این معنا اون سنتزی که صورت گرفته، بله در این حال متضمن اون حکومت بر نفسی که گفتید، یا اگر از تعابیر عرفای کلاسیک بخوام استفاده بکنم، مجاهدت با نفس استفاده نکرده. یعنی به تعبیر اون مجاهدت با نفس و مزامینی از این دست بیشتر تو سنت عرفان سنتی ما استفاده شده.
این سنتز ولی چقدر امکان پذیره آیه دبا؟ یک فیلسوف معاصر گفته که در آرای جدیدی که گفته میشه برگرفته از رواقیون هست، روی خودکفایی خیلی اشاره میشه. یعنی شما به خودت تکیه کن. نمونش در همون بیتی بود که در مقدمه برنامه خوندم دیگه.
بله.
در صورتی که در آرایی که ما در فلسفه یونان باستان میبینیم و بعد به یه شکلی خودش رو در روشنگری دوباره ظاهر میکنه، ما به جای خودکفایی خودبنیادی داریم. اینجا فرد زاده میشه به مفهوم امروزیش. در صورتی که این فیلسوف اعتقاد داره در خودکفایی که آرای عارفان به خوبی نشون میده، فرد به معنی فرد خودبنیاد ما نداریم. بنابراین سنتز اینها با هم خیلی دشواره. ممکنه شما بگید بله حکومت بر نفس همون چیزی که رواقیون گفتن، ولی به کنه مطالبشون که نگاه میکنید میبینید که اون متفاوت با حکومت و نفس در گفتمان دینی یا عرفانی.
ببینید من رأی خودم را عرض میکنم اینجا که نوعی بازخوانی انتقادی سنت عرفانیه. من تصور میکنم، حالا اشاره کردن به مفهوم فنا فی الله مختصرا، من خب فکر میکنم آنچه که ازش میشه به عرفان مدرن یا سلوک مدرن تعبیر کرد، متضمن نقد اون مفهوم فنا فی الله هم میتونه باشه. این رو از این جهت میگم که توی اون سنتز به نظرم خداینی که ترجمه اتونومی میشه مد نظر باشه، یعنی فرد کسی باشه، سالک مدرن کسی باشه که در حین اینکه عقلانیت خود بنیاد رو برکشیده، در پی سامان بخشیدن به سلامت روان خودشه و در این راستا میتونه از ایده های رواقیون استفاده کنه بدون اینکه لزوما همه اون متافیزیک رو یا همون سنت رو برگیره.
بله.
یعنی آنچه که من بهش میگم متافیزیک نحیف. بله. میشه مد نظر باشه، در این حال فرد سلامت روانش رو هم عرض میشود این چنین سامان ده باشه.
آیا این نکته اجازه بدید من این رو از آقای حقیقت بپرسم، چه ایرادی داره که شخص بخشی از آموزه های رواقیون رو در حوزه فلسفه زندگی و فلسفه اخلاق بگیره و به اون بنیادهای فلسفیشون یا پشت پا بزنه یا بی‌اعتنایی کنه؟ یعنی مثلا بحث آرامش که ایشون مطرح میکنن، امروز در روانشناسی در خیلی از مکتبهای جدی و امروزی روانشناسی مطرحه دیگه، و وقتی این روانشناسان بگن که ما این مفاهیم رو از رواقیون گرفتیم یا آمیزه ایست از رواقیون و بودیست ها، ایرادش چه خواهد بود؟
والا اصلا به من ربطی نداره بگم ایراد اینکه مثلا اینجوری من نگاه نمی کنم. من سعی می کنم توضیح بدم در واقع. حالا اگرم بخوام بگم میگم ایراد نداره به شرط اینکه تبدیل به یک ایدئولوژی نشه. شما فرض
ببخشید ایدئولوژی به چه معنی دقیقا؟
حالا اینو ادامهش در ادامه صحبت کن، چون من میتونم دقیق بگم منظورم چیه، نه اینکه دقیق بگم ایدئولوژی چیه، ولی منظورم میتونم بگم.
بله.
به این معنی که مثلا شما فرض کنید این رواقیون، خب یه عنصر خیلی مهم در فلسفهشون این بود که احساسها، انفعالها، عواطف ما در واقع ناشی از قضاوت نادرست ماست. درسته؟ یعنی ما قضاوت نادرست میکنیم، فکر میکنیم یه چیزی به من میخواد صدمه بزنه، در صورتی که اون چیزی که میخواد صدمه بزنه به بدن من میخواد صدمه بزنه. خب این بدن که مال من نیست، مال اون در واقع عنصر عقلانی نیست، این مال بیرونیه. شما میتونید بهش ضربه بزنید، بیماری میتونه بیاد و غیره و ذالک. اون چیزی که مال منه، اون عنصر عقلانی رو میخواد نجات بده، از این بابت صدمه نمیبینه. در نتیجه احساسهای ما، هیجانهای ما که به صورت گزاره هایی به ما داده میشن، مثلا من میگم خب من این
آب بر ما حادث میشن، بعد
آره مثلا من میخوام آب، میل میکنم به آب، در واقع به صورت گزاره بر من صادر میشه یا نازل میشه، من میگم برم آب بنوشم مثلا.
خب
میگه این رو ما میتونیم بپذیریم، اسنت کنیم، به اصطلاح رضایت بدیم بهش، میتونیم ندیم. این عنصر میذاره.
خب
در نتیجه من میتونم قضاوت هایی بکنم که اون قضاوت های نادرست باعث بشه که من اجازه بدم به یک هیجاناتی که مال من نیست
خب این حالا چجوری رفت میدید به سوال جواب؟
نه میخواستم در جهت مثبت بگم که چطور میشه استفاده کرد. اتفاقا باید بگیریم ما اصلا نباید همه یه فلسفه رو قبول کنیم، نمیتونیم هم بکنیم، این مال زمان.
چرا ولی فکر میکنید میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه؟ منظورتون چی بود؟
شما در این رابطه خاصی این سوال رو کردیم. مثلا فرض کنیم تو این در مورد مثلا ذهن آگاهی اگه ادامه بدیم،
بله
خب من فکر میکنم که این تبدیل به یه من جنبه فردیش کاری ندارم که یه نفر میتونه از این طریق به آرامش برسه و استرسش کم بشه و غیره و ذلک، ولی وقتی که به صورت یک حرکت اجتماعی در میاد به خصوص تو آمریکا، وقت نگاه رو از این که شما ببینید در جامعه چی میگذره، چه مناسباتی، اون مناسباتی که در واقع مناسبات سرمایه‌داری جهانیه دیگه، اون استرس رو ایجاد میکنه، برمیگردونه به خودت. یعنی تو تویی که مریضی، تویی که احتیاج به کمک داری،
طبیعتاً اگه مشکل هست همه اینجاست.
آره، یعنی تقصیر خودته، تو باید خودت انطباق بدی با این شرایط. این شرایط داده شده است، سرمایه‌داری آمده که بماند به قول معروف، اونم سرمایه جهانی. و در واقع نگاه رو یه شباهتی میشه پیدا کرد با همون بحث هگل از رواقی اون که چطور اینا برمیگردن، و حتی میشه یه شباهتی پیدا کرد با اون جمله مشهور مارکس، افیون توده ها. یعنی میتونه این نقش رو بازی بکنه که شما سازش کنی با شرایطی که به جایی که باش درگیر بشی و سعی کنی تغییرش بدی. البته بعضیشون، حالا مگه دقیق‌تر بخوام صحبت کنیم، بعضیشون میگن که این ذهن آگاهی میتونه آدمو فعال هم بکنه توی سیاست، توی این چیزا هم هست،
ولی در نهایت میشه.
ولی در نهایت این نیست.
آیا سنتزهایی که از آراء رواقیون، فلسفه زندگی بودیستی و عرفان‌های شرقی میشه و یک معجونی درست میکنه به شکل مثلا ذهن آگاهی، کارکردش اینه آقای دباغ؟ یعنی عملا به شما میگه که مشکل اگه هست در خودته، و به این ترتیب شخص باید نه تنها تن بده بلکه بیاد با خودش بر بره. خب به گفته ایشون شاید از نظر فردی برای بعضی کار بکنه، ولی نتیجه سنتزهای این چنینی چه خواهد بود؟ در واقع فرد رو خطاب قرار دادن و گفتن این که مشکل اگر هست از توه و نه از اون چی که در بیرون هست.
من فکر میکنم این یه جور ریداکشن یا عرض میشود که تقلیل در کار ذهن آگاهی یا خواندن ذهن آگاهی یا رواقیگری بدین سبکه. من درکم دست کم این چنین نیست. یعنی حالا خودم به عنوان یه عضوی از حلقه نو اندیشی دینی هم به هر حال کنش های اجتماعی در حدی که شده انجام دادم، به عنوان کسی عرض میکنم که عمیقا با رواقیگری بر سر مهره و رواقی اندیشی. تصورم اینه بیش از هر چیزی معطوف به اون حوزه هایی است که تو نمیتونی در آن دخل و تصرف کنی. خیلی از آنچه که به ما رسیده گیونه، در این اینکه من میتونم یه کنشگر اجتماعی باشم، میتونم یه معلم خوب باشم،
مثل مثلا نظام سرمایه داری گیونه، داده شده
بخشایش، بله داده شده. خب من اعتراض مدنی بود میتونم بکنم به فرض، یعنی کنه این رواقیگری منافاتی با کنشگری مدنی نداره اونقدر که من میفهمم. شما به عنوان یه شهروند، به قول یونانیان قدیم، در پلیس میتونی کارهات رو انجام بدی، یه شهروند خوب باشی، به پاره از امور اعتراض بکنی و کارت رو پیش ببری،
در این حال ذهن آگاهی،
بله ذهن آگاهی داشته باشی.
اشاره شد به ایدئول.
من یه نکته‌ای بگم، اتفاقا من تصورم اینه که ذهن آگاهی پیشه کنین میتونه به اون امور هم مدد برسانه. به این معنا از تعبیر حافظ بخوام استفاده کنم، میگه چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. یعنی وقتی تو ساغرت پر میشه، آرامش درونی کسب میکنی، به قول آنچه که در آیین هندو طرح شده، حتی به تموجات ذهنیت هم میپردازی و اطفا و خاموش کردن اونها رو هم پیشه میکنی، کسی میشه که برای کمک کردن به دیگران یا کنشگری مدنی مهیاتری، آماده تری.
آیا مثال سهراب سپهری نشون میده که ذهن آگاهی کمک میکنه به کنشگری اجتماعی سیاسی؟
این فکر میکنم،
چون شما مثال بله سپهری رو زدید.
این یکی از نقصانهای کار سهراب بوده اگر بخوایم بگیم. یا دست کم اینجوری بگیم که اینقدر مشغول و معطوف به جهان درون و انفس بوده که به آفاق چندان نپرداخته. و من فکر میکنم به این معناست که از سنتز استفاده میکنم. اگر اون آرامش درون رو و اون آرامش بدنی و نهایتاً آرامش ذهنی مطمع نظر ما باشه و اون ساغری که پر میشه بعد به دیگران هم میتونه بنوشانه، میتونه کنشگری مدنی بکنه.
آیا به قول آقای دباغ اطفای تموجات درونی، لفظ شاید ساده شدهش این است که رسیدن به صلح درونی. این فکر میکنید کمک میکنه در جهت اون چه که شما گفتید، که شخص به بیرون نگاه کنه و ببینه در پس زمینه این زندگی شخصی خودش چی میگذره و کنش اجتماعی، کنش سیاسی داشته باشه؟ اینها به هم دیگه کمک میکنه یا اینکه نه عملا؟
حالا مسلمه در حد فردی میتونه بکنه. من واقعا فکر میکنم که سهراب سپهری این کار کرده، ما رو اطفا کرده. ما شعراشو خوندیم، من خب از نوجوانی لذت بردیم، شاید اینو توی یه مبارزه سیاسی هم به کار بردیم بدون اینکه خودم بهش فکر کرده باشم یا سهراب سپهری اینجوری فکر کرده باشه.
شاید تقابلش یا تفاوتش با شاملو دیگر شاعر معاصر بهترین قصه رو نشون بده، که شاملو خب خیلی تعهد اجتماعی به معنای اعتراض نسبت به مناسبات و شرایط سیاسی رو داشت و حتی طعنه و تعرضی نسبت به سپهری هم در پاره از مصاحبه ها و نوشته هاش هست. به این معنا میشه این دوتا رو به عنوان دوتا سرنمون در نظر گرفت و در کار سپهری اون بعد اجتماعی ضعیفه، ولی من فکر میکنم چنان که توضیح دادم سنتزی که میشه کرد اینه که فرد اگر از درون اون آرامش رو نصیب ببره تا به مرحله آخر که عبارت هست از خاموش کردن تموجات ذهنی، اون وقت میتونه مستعدتر بشه برای کمک.
ولی در فلسفه زندگی رواقیون نکته همینه، تعداد بسیار اندکی به اون درجه عالی میرسن.
بله.
و غالبا یا شما میرسی یا نمیرسی، و اگر نرسی دیگه این پایین.
نه، من طیفی میبینم، یعنی
شما میبینید ولی رواقیون چنین نمیدیدن.
خب من روایت خودم رو عرض میکنم و میگم یه جور میشه به این معنا بازخوانی کرد.
مشکل این که من روایت خودم رو میبینم، این تیکه از این، این تیکه از این، این تیکه از این، اینه که ممکنه مجموع اینها بشه یک ملغمه ای که اجزایش با هم نخونه.
بازخوانی انتقادی آدم میتونه بکنه. یا اشاره فرمودید ببخشید به رواقیون، خب حالا چه اپیکتتوس که الان منم ببخشید چه اورلیوس که نمونه خیلی خوبی که کنشگری اجتماعی هم میکرد، پادشاه بود. یعنی این گونه نیست که شما دست و پا بسته و منفعل باشی در برابر آنچه که هست. میخوام بگم اونام یه طیفن به یه معنا هم شاید اون دنیار هم جدی گرفته در حد خودش.
من بر اساس مطلب کوتاهی که از اینترنت خوندم و بخشایی از اعترافات کار اصلی قیصر روم مارکوس اورلیوس توش بود، دیدم که اتفاقا مارکوس اورلیوس خیلی داره روی این کار میکنه که عواطف شدید رو تا اونجایی که میشه به قول شما اطفا بکنی. خب این یه نکته مهم رو به ما میگه، اونم این که رواقیون میخوان تا اونجایی که ممکنه عواطف رو خاموش کنن، در صورتی که کسان دیگه چنین مأموریتی برای خودشون نمیبینن. اصلا ممکنه بگن که عواطف بخشی از زندگیه، شما عواطف رو ازش بگذری از زندگی میگذری. مثال سپهری و شاملو خیلی مثال خوبیه. شما در شاملو عواطف جدی میبینی، بس مثلا بس فقط سیاسی یا اجتماعی بودن شاملو نیست، در شاملو شما خشم میبینی، عصیان میبینی، ناامیدی میبینی، همه اینا رو میبینی. سهراب سپهری خیلی شاعر خوبیه ولی این چیزها رو درش نمیبینی. این تفاوت بین یک رواقیه و یک کسی که زندگی رو در همه طیف‌های موجودش میخواد تجربه کنه.
من شخصا با کنترل کردن به تعبیر شما احساسات از قضا خیلی بر سر مهرم، اما فکر میکنم این منافاتی با کنشگری شما
بحث احساسات نیست، بحث عواطف. اتفاقا رواقیون بین عواطف و احساسات تفاوت قائل شدن اگر اشتباه نکنم.
همون عواطف هم که میفهمید، چون اشاره به شاملو کردید میخوام عرض بکنم، اما منافاتی با کنشگری اجتماعی به نظرم نداره. آقای... یا با کنشگری مدنی خصوصا. اینا رو میشه با یکدیگر ممزوج کرد.
برای من یه ایدئولوژی خیلی کلی عبارت از یک مجموعه ای از میگن آپاراتوس، دستگاه‌هاییه که وضعیت موجود رو توجیه میکنه. حالا خیلی کلی، یعنی میخواد بگه این که میبینی و همینه که هست، و مسئله افراد هم اینه که خودشونو باش تطبیق بدن. اگه خیلی کلی بخوام نگاه کنم، متبحث ایدئولوژی رو میشه تا
بله ما در آینده نزدیک بحثی راجع به مفهوم ایدئولوژی و خوانش‌های مختلف از اون خواهیم داشت.
آره. بله، حالا ایدئولوژی حاکم بر این دنیایی که سرمایه برش غالبه، سرمایه بین‌المللی، این خیلی مهمه که این سرمایه گلوباله. و به قول یه نفر میگفتش که بودیسم غربی در واقع ایدئولوژی هژمونی که سرمایه داری گلوباله، نه سرمایه داری به طور کلی. یعنی میگو اگه اسمش ویبر اگه میومد،
مکس ویبر،
آره مکس ویبر اگه میومد میخواست یه کتاب بنویسه که در واقع اتیک، یعنی اخلاق پروتستانتی رو میدونست در واقع روح سرمایه داری، الان باید بیاد بودیسم غربی رو بدونه روح ایدئولوژی که سرمایه داری گلوبال، یعنی سرمایه داری رفته به شرق منطقه به جاش بودیسم اومده، حتی بودیسمی که ما گرفتیم غربی جا گرفت. حالا این نظره دیگه. من مثلا اینه که این ایدئولوژی در واقع میخواد به ما بگه که این خیلی مهمه، اینو دلوس و گاتاری توی کتابشون در واقع آنتی‌اویتیبوس بس دادن، میخواد به ما بگه که تو چطور باید راجع به خودت فکر کنی. این خیلی مهمه، یعنی میخواد برای ما روشن کنه که ما چطور باید خودمون راجع به خودمون فکر کنیم. خب اون چیزی که اون میخواد کنسیومریسمه، بحثی نیست،
مصرف گرایی.
یعنی شما خودتو به عنوان مصرف گر تعریف کنی، درسته؟ حالا تو یک چنین شرایطی اصلا بحث بر سر این که شما این شرایط تغییر بدی اصولا، حالا من نمیگم من یه راه حل دارم چگونه میشه داد بحث، ولی اولین قدمش اینه که شما اصلا نگاهت به این باشه که بخوای شرایطی رو تغییر بدی.
ولی برداشت من از ذهن آگاهی مایندفولنس اتفاقا اینه آیه حقیقت، که مصرف گرایی رو هدف قرار میده، میگه این همه نیازمندی ایجاد کردن، این همه مصرف کردن، این همه نیاز داشتن، تو باید روی این متمرکز شی. اگر چنینه اتفاقا ایدئولوژیه که با مصرف گرایی میجنگه.
خب شما باید ببینید
که بنابراین شما حتی ممکنه یه کسی بیاد بگه که ذهن آگاهی انقلابی هم میشه داشت.
نه ببینید وقتی که میگم
خونشگری اجتماعی که من میگم، یعنی یه کسی ذهن آگاهی پیشه کنه و از این کمک بگیره حتی برای کاستن از اون مصرف گرایی.
آره ولی ببخشید
مثلا توضیحی که اینا میدن این است که همونطور که اشاره کردن بخشی از این نیازهای کاذب رو سرمایه‌داری خلق کرده. آره. اگر فرد آرامش درون
اینا ظاهریه بوده. مسئله اینه، یعنی
چرا ظاهریه؟
برای اینکه من آدمایی رو میشناسم که بعد از هم تمام اون مدیتیشن‌ها دوباره همون زندگی رو ادامه میدن.
خب ولی میتونن اون کارو نکنن، نیازشون بیشتر میشه.
آره ولی شما سرمایه‌داری رو نمیتونید از بین ببرید.
نه قرار نیست از بین ببری. قرار
شد. دقیقاً همینه.
نگاه شماست که قدیر انقلابیگریه. شاید یه کسی بگه من سرمایه‌داری رو نمیخوام از بین ببرم، سلامت روان بیشتری پیدا میکنم تا زندگی مسالمت‌آمیزتر باشه.
مسئله اینه که نگاه من انقلابیه و اینا نیست.
نه نگاه رو میگم. آره. دیگه سرمایه‌داری از بین بعد بره، خب انقلابیه.
اگه ما بپذیریم حالا اینجوری، اگه بپذیریم که اون نظم حاکم که بر ما سلطه داره، سلطه سرمایه گلوباله، اگه بپذیریم این باید تغییر کنه دیگه. درسته.
میشه اصلاح بشه. تغییر که میفهمی یعنی چی؟
اصلاح یعنی چی؟
اصلاح یعنی همین
اصلاح بذارید. بله این خب خود این
یه مناسبات بردگیه.
بله
مثلا مناسبات بردگیه، برده یک سرمایه هستیم. آقای بعد به ما یه مقداری فرصت میده، میریم مدیتیشن میکنیم، درست؟
و بعد برمیگردیم به زندگی خودمون و احساس خوشایندی. میدونم چی میگید آقای حقیقی را. ولی همین اخیرا ما بحثی داشتیم در مورد اخلاق زیست محیطی و من برای این برنامه که راجع به اخلاق رواقی میخوندم میدیدم که اخلاق رواقی با خانش بخصوصی که ضرورتاً خانش انفعالی نیست و همه چیز رو ناشی از ایرادهای خود دیدن نیست، خانش بخصوصی از ذهن آگاهی میتونه با اخلاق زیست محیطی سازگار باشه. برای اینکه اخلاق زیست محیطی میگه که ببین چه اطرافت داری و تا اونجایی که ممکنه سعی نکن دخالت کنی در روندهای طبیعی، در بافتارهای طبیعی و از در همزیستی با اونها وارد شی. این با ذهن آگاهی جور در میاد. یعنی منظورم اینه که لازم نیست شما ذهن آگاه باشی، ذهن آگاهی پیشه کنی و حتما منفعل باشی و همه چیز رو ناشی از خودت ببینی.
آره ممکنه بعضی ها اینجوری باشه. من نمیخوام
بگم. من یه نکته دیگه ببخشید.
ولی من یه مثال فقط براتون بزنم که مثلا مسائل اکولوژیک این گلوباله، این جهانیه. یعنی من از قول ژیژک البته نقل میکنم.
فیلسوف معاصر.
اون از قول دوپوی، یک متخصص خطرشناس ریسک شناسی به اصطلاح، که
بله
که توی فاجعه‌ای که توی ژاپن اتفاق افتاد اونجا هم رفته بود، میگفت در عرض چند ساعت، خود ژاپنی‌ها نگفتن اینو، اعلام نکردن، در عرض چند ساعت ژاپنی‌ها فکر می‌کردن که باید تمام توکیو رو تخلیه کنن، یعنی 3 میلیون نفر رو جابجا کنن.
خب
این کارو کی میتونه بکنه؟ من بشینم اینا مدیتیشن،
این یه منافاتی نداره،
نه چیز جهانی، باید چیز جهانی باشه، یه جنبش
به وقتش گفتن چه کنشگری اجتماعی چه کنشگری.
خیلی ممنونم، ممنون از شما که پایین بس نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه سروش دباغ و منوچهر حقیقی راد. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانیه و صحبت خودمونی بعد از برنامه رو به اون اضافه می‌کنیم، در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم منتشر میکنیم. شب و روز بر همه شما خوش. خب این تکه پادکستی برنامه رو کی میخواد شروع کنه؟ اگر خیلی کوتاه،
من اگه خیلی کوتاه، بله. بله میخواستم بگم که فقط در بحثی که داشتیم تو برنامه راجع به دوگانه شاملو سپهری، جالبه شعر درآستانه شاملو که به نوعی وصیت‌نامه فکری اوست، چنان که خانم آیدا هم گفته، از تعبیر شادمانه و شاکر توش استفاده کرده شاملو. که خب غالبا تنین دینی نداره اما تنین رواقی داره. میگه رقصان میگذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. و در انتهای شعر میگه سفر کوتاه، سفر جان، ببخشید، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
بله البته خب این گویاست که آخر کار شاملو به یه شکلی سپهری گونه میاندیشه وقتی همه جنگاش رو کرده دیگه.
خب میخوام بگم یعنی یه رواقی میتونه کنشگری اجتماعی بکنه، به قول شما اسیان هم حتی بکنه، حالا اسیانش من موافق نیستم، بله. انقلابی نباشه اما اون رضایت باطن رو داشته باشه، این اون ایده رواقیه.
منم فکر میکنم که واقعا با تقلیل داد یک فلسفه رو به یه چیز خیلی معینی، همه چیز میتونه توش باشه و به همین دلیل هم میتونه اینقدر موثر باشه، یعنی هر کسی یه گوشه‌شو میگیره. این در واقع باراوریش هم در همین، اهمیتش در همین، ولی 500 سال عمر نمی‌کنه.
بله ولی آقای منوچهر حقیقی راد، ما شما رو دعوت کردیم به این برنامه به دلیل اینکه یادداشت‌های خیلی موشکافانه روی نظرات مهمان‌های پرگار در فیسبوک می‌گذاشتید و غالبا این یادداشت‌ها نقد به مهمان‌هایی بود که سعی می‌کردن سنتزی از چیزهایی که به نظر شما کاملا متفاوته به دلیل اینکه بافتار متفاوتی داره رو ارائه بدن، که البته همین کار رو در این برنامه کردید به خوبی. آیا اگر یک کسی الان بیاد بگه که من ذهن آگاهی توصیه میکنم و در این حال توصیه میکنم مثل مثلا اعضای گروهی که اکستینکشن نامیده میشه، گروه رادیکال محیط زیستی، در این حال مثل اینا هم برید و چه میدونم ساختمان‌های دولتی رو اشغال کنید در اعتراض به تخریب محیط زیست، این دوتا رو اگه با هم کسی تبلیغ کنه فکر میکنید میشه؟
اگه بکنه حتما میشه. یعنی من منظورم این نیست،
نه داوری تو
چیه، شما راجع به این که خب پس داره یه تحولی در خب پس وقتی شما راجع به انجام میشه خب سمت...
پس وقتی شما راجع به ایدئولوژی صحبت میکنید
الان میبینم، ببینید شما الان ببینید نگاه میکنید یه تجارت میلیاردیه.
چی
تجارت؟
مایندفولنس منظورتون؟
آره بله. برید شما نگاه کنید تو صفحاتشون، انگار مثلا تبلیغ لوازم آرایش و همینجور چیز، واقعیتیه. انواع اقسام
متجسم، یعنی شما فکر میکنید یک فرد ممکنه بتونه اینا رو سنتز، ولی به عنوان یک نهاد سیاسی اجتماعی ذهن آگاهی
غالبه، به عنوان ذهن آگاهی اون چیزی که غالبه اینه، من منظورم اینه.
وقتی میگید ایدئولوژی این رو در ذهن آگاهی میبینید، یعنی نشوندن سوژه، یعنی
این دقیقاً در جهت منافع اون همون چیزی
خواهم که مواضع بدیلش هم شاید اینطور بوده. ببینید یعنی من که خب انقلابی نیستم، یعنی هیچ ایده های انقلابی گری ندارم، خب میگم حالا اگر هم چون شما چند بار سرمایه‌داری رو نام بردید، حالا تجربه مارکسیست و مارکسیسم دولتی هم چندان چیز
خب اون یه بحث جداییه. ولی آقای دباغ، یکی از تعاریف ایدئولوژیک همونجوری گفتم در این برنامه حتما باید به بحثش بگذاریم، چون هر دو سه برنامه به یه صحبتی راجع به ایدئولوژی میشه، بنابراین خیلی موضوع مهمیه لابد دیگه. یکی از تعاریف ایدئولوژی اینه که به سوژه، یعنی فرد انسانی، میگه جای تو در این سیستم اینه و از این جای خودت حتی خوشنودم باید باشی، اگر خوب فکر کنی، اگر شکرگزار باشی، اگر چنین و چنان باشی. و اگر این تعریف تعریف بیراهی نباشه، ذهن آگاهی خیلی شبیه میشه به چنین تعریفی از ایدئولوژی، نه؟
این که خوشنود بشی از جایی که هستی.
بله، تو عملا همین دیگه، هپینس، کنه خداگاهی.
خب در ذهن آگاهی یا حالا اندیشه روابطگری که صحبت شده، من درکم اینه که فرد، چنان که بازم تو برنامه هم صحبتش رفت، در باب اموری که نمیتونی دخل و تصرف کنی باید رضایت باطن داشته باشی، اما در باب اموری که میتونی در اونها دخل و تصرف کنی کارت رو میکنی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم بالا، ادامه بحث رو بیرون از بی بی سی میدیم.